بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب مرحوم سید بعد از مباحث گذشته می‌فرمایند بعد استثناء معونة الإخراج و تسویه و نحوهما فلا یجب اذا کان المخرج اقل من و ان کان الاحوط اخراجه اذا بلغ دینارا بل مطلقا. خب بعد از اینکه به عرض رسید سه مبنا بود در رابطه با نصاب، یکی قول مشهور قدما بود که ابن ادریس رضوان الله علیه ادعای اجماع هم بران کردن و آن این بود که مستخرج من المعدن خواه قلیل باشد یا کثیر، خواه به 20 دینار برسد یا نرسد، خمس در او واجبه. بعد هم مراجعه کردیم دیدیم که مرحومش ابن ابی عقیل و ابن جنید و شیخ مفید و سید مرتضی و سلار هم همگان بر این باورند که در معادن نصابی وجود نداره. قول دوم قول ابوالصلاح حلبی بود که ایشون فرمودن اگر معدن مستخرج من المعدن 1 دینار شد، خمس در او واجبه کل قوس به حسب بعض از اقوال. مستند هم روایت محمد ابن علی ابن ابی عبدالله که راوی از او بزنتی بود. قول سوم که گفتیم منسوب به قاطبه متأخرین است و شیخ بزرگوار شیخ الطائفه هم در نهایه فرموده بود و امت حمزه هم بر او باور بود، این بود که خیر برای خمس هم معدن هم نصابه و اون نصابش 20 دیناره. این اقوال سگانه گذشت. ماتن، سید ماتن صاحب عروه فرمودند قول اخیر را تقویت کرد و گفت که در معدن هم نصابه و نصابش 20 دیناره. بعد هم احتیاط میکنه به خاطر دو فتوایی که گذشت که اگر به 1 دینار هم رسید احتیاطاً خمس بده، بلکه ولو کمتر از 1 دینار هم به خاطر مشهور بین قدما به استناد به اطلاق آیه و روایات خمس واجب بده تا خلاف احتیاط نکنه. طبعا این احتیاط احتیاط مستحبی. خب تا اینجا روشن. اما بعد می‌فرمایند که این نصابی که ما تقویت کردیم طبعا لقاطبه متأخرین که گفتیم مستخرج من المعدن باید 20 دینار بشه، این نصاب بعد المعونه است، یعنی خرجی که برای استخراج کرده خارج میشه، بعد از باقی مونده اگر 20 دینار رسید باید اون وقت خمس بده. پس بنابراین می‌فرمایند که اون جایی واجب است دادن خمس که پس از اسقاط معونه و خرجی که برای استخراج از معدن و تسویه کرده اون خرج کنار گذاشته بشه، اگر باقی مونده به 20 دینار رسید اونگاه دادن خمس که مثلا 4 دیناره واجب خواهد شد. این فرمایش سید در عروه است که میگه بعد استثناء معونت الاخراج و تسویت و نحوهما. خب عرض کنیم که در اینجا دو مقام باید بحث کرد. مقام اول این است که اساساً آیا در خمس باید معونه‌ای را که برای استخراج صرف شده این معونه کنار زده بشه و از باقی مونده باید خمس داد، یا نه در خمس استثناء معونه بلا وجهه؟ همونطوری که مرحوم استاد خویی میگن، میگن در زکات هر چرا که خرج شده باشه تا قبل از خوشه بستن این خرجها قابل استثناء نیست. حالا اگر یک کسی زمینی را اجاره کرده، آب را هم اجاره کرده، بعض را هم خریده، همه اینها، بعد گندم کاشت و وقتی که خوشه بست وقت تعلق وجوب زکات، این اگر مجموع خوشه ها و حاصل از این گندم مثلا 2 خروار و 88 من باشه، الان 1 عشر این گندم مال فقراست. دیگه خرج هایی که کشاورز کرده تا به این لحظه از فقرا کم نمیشه و استثناء پذیر نیست. گرچه حالا دیگران میگن چرا اون خرج ها قابل استثنائه، اما در ما نهنفی خب پر واضحه. یه معدنی را کسی میخواد استخراج کنه تعدادی کارگر لازمه، مهندسینی لازم است که بتوانن مثلا رگه های جنس جواهر را پیدا کنن و بعد اون وقت با ده ها عامل و ابزار دیگر باید فیروزه ها را از کوهی که درش مثلا معدن فیروزه هست استخراج کرد، یا حتی طلا. و همینطور گفتن در وادی عرفات خاکش طلا داره و از کنم که مشخص هم هست، اگر حالا زیاد خیمه این حاضرده شده خاک وادی عرفات تشعشعاتی در وقتی که آفتاب میتابه مشخصه که مقداری در او طلایه، اما حال شما به آسانی که نمیتونید طلا را از وادی عرفات گیر بیارید، باید ده ها تصفیه کنید تا بعد در این بعد تصفیه شدن مقداری طلا گیرتون بیاد. سخن این است که آیا این مخارجی که برای استخراج یا تصفیه انجام میگیره اینها قبل از اینکه خمس داده بشه باید کنار گذاشت و بعد از باقی مونده خمس داد، یا میگیم خیر این مثل فتوای استاد خویی است، ما با این مخارج از کنم که دخلی به سادات و مثلا متعلق اصحاب خمس نداره، شما اون چرا که تحصیل کردی در صورتی که به حد نصاب برسه 20 دینار بشه باید 4 دینارش را خمس بدی، گرچه این که در این 20 دینار 15 دینارم خرج کرده باشه، ولو 15 دینارش خرج شده باشه تا به مقام تصفیه برسد، باید شما اصل خمس که 4 دینار است بپردازی، نه خمس 5 دینار باقی مونده را. این یه مقام. کدام یک از این دوست؟ آیا بعد از معونه باید خمس را پرداخت یا خمس از اصل پرداخته میشه؟ مطلب دوم اینه که حالا اگر فرض کردیم که بله مصفا رسیده است به مثلا 25 دینار که دیگه مسلماً 25 دینار متعلق خمس هست، حالا که ما میخواییم خمس بدیم، اگر معونه را استثناء کنیم 10 دینارش معونه است، حالا که 10 دینار معونه است و 15 تاش باقی مونده، ما باید الان هم از این 15 تا خمس بدیم به خاطر اینکه اصل مستخرج به حد نصاب رسیده بود؟ بله معونه را استثناء می کنیم، اما اونچه که باقی مونده خمس همین 15 دینار را باید بدیم. یا بگیم خیر، اینجا چون بعد از تصفیه فقط 15 دینار باقی مونده و این به حد نصاب نرسیده، پس از اصل دیگه خوم ساقطه، گرچه این که مستخرج اولیه برابر 25 دینار بوده. روشن شدی؟ پس دو مقامه. اما مقام اول، آیا اساساً به راستی معونه‌ای که خرج شده در استخراج مثلا جواهر یا سایر معادن، آیا اون معونه واقعا مستثناست یا مثل معونه‌ای که استاد خویی در کشاورزی میگن، میگیم اون معونه های قبل از بستن خوشه قابل استثناء نیست؟ اینجا هم بگیم هر چه خرج کردی از جیبت رفته، مال خودته، ولی خمس اصل جنس را باید بپردازی. کدام یکی از این دوست؟ بلا اشکال معروف و مشهور، بلکه مثل صاحب مداره که مرد قویست در مسائل تشکیک در اجماعات و فلان، ایشون میگه بلا خلاف یعرف، مسلم است که خرجهایی که شخص کرده مستثناست و بعد از او از اون چه باقی مونده باید خمس بده، نه اینکه از اصل مال بدون لحاظ مخارج باید خمس بپردازه. این نظر مشهوره. پس حالا اگر فرض کردیم یک کسی از معادن در حدود 30 دینار طلا استخراج کرد، ولی در حدود 10 دینارش از کلم خرج شد، میگیم بسیار خوب، 10 دینارش که خرج شده مستثناست، حالا خمس از 20 دینار واجبه که 4 دینار باشه، نه اینکه خمس از 30 دینار واجب باشه که 7.5 دینارش رو باید خمس بده. خیر، بلکه میگیم باید مخارجی که مستخرج کرده اونها استثناء بشه. این قول مشهور و معروف ظاهرا مخالفی هم در مسئله لااقل ما بهش برخورد نکردیم. خب خب دلیل این قول چیه؟ به سه دلیل می شود اثبات کرد که مخارجی که در استخراج تسویه به کار رفته باید از اصل مال استثنا بشه. دلیل اول خود آیه و روایات. آیه شریفه فرمود وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ. اون غنیمتی که بردید، غنیمت یعنی فائده‌ای که گیرتون آمده، باید خمسش را بپردازید. اساساً فائده و غنیمت اون عبارت است از اون چه که نتیجه آخر به دست شخص رسیده. جناب عالی اگر رفتی جنسی خریدی به 1,000,000 تومان، خب فروختی به 1,000,000 تومان، غنیمتی نمردی، فائده ای برای تو حاصل نشده. قرآن میگه ما غنمتم. صحیحه عبدالله ابن سنان هم گفت لیس الخمس الا فی الغنائم، که توجیه کردیم غنائم را یعنی فوائد به طور کلی. خمس فقط در فوائد و ما یغتنم، اون چی که آدمیان غنیمت میبرن خمس داره. خب معلومه کسی که 100 دینار گیرش آمده و 90 دینار خرج کرده، این بیچاره فقط 10 دینار فائده برده، نه اینکه 100 دینار را همه اش را فائده برده باشه تا بگیم خمسش 20 دیناره، پس این بیشتر از فائده خودش باید بدهکار باشه. این نیست. پس مسلم است دلیل اول این که خمس واجب شده بر ما یغتنمه الانسان و ما یستفیده الانسان. خود آیه و روایات اولیه مورد خمس را غنیمت و فائده قرار داده و فائده بر آن چیزی اطلاق میشه که خالص دست آدم آمده، اونی که به دستش رسیده و نفع برده. بنابراین مخارج جزء فائده نیست. این یک برهان. برهان دوم روایاتی است که در مقام وارد شده الخمس بعد المعونه. این روایات دو دسته اند. یه دسته از این روایات به طور کلی فرموده الخمس بعد المعونه. برخی دیگری از این روایات که مرحوم وسائل در ارواح مکاسب آورده فرموده است خمس بعد معونتک و معونت ایالک. خمس بعد از مخارج خودت و تون کسانی که تحت کفل تو هستند، بعد از او اگر چیزی باقی موند باید خمس بپردازی. خب این دسته دوم که استثناء کرده معونه خود و ایال را، این قطعا ناظر است به خصوص ارواح مکاسب. در ارباح مکاسب که کسبه کار می کنند، حالا یا کار بدنی یا کار تجاری یا هر کار دیگری که انجام می دن، اون فوائدی که گیرشون میاد خرج یک سال خودشون و زن و بچهشون را از او بدن، هرگاه چیزی باقی موند از باقی مونده باید خمس بدن. که الان عمده پولی که دست ما علمای اعلام و طلاب عظام میرسه همین ارباح مکاسبی است که افراد میان و به دفاتر مراجعه میکنند و برایشون دفتر میدن که خود سر سال فلان وقته، حالا در طول سال هر چی کاری کردی، من کار خرجی کردی، خرجی مثلا باقی مونده را بیا خمسش بده. خب پس اون معونه ای که اضافه شده در روایات معونتو که و معونت ایالک مثلا به این مضمون، این در خصوص ارواح مکاسبه. اما برخ دیگری از روایات فرموده الخمسو بعد المعونه، به طور کلی فرموده خمس بعد المعونه است. حالا چند تا روایتش را بخوانیم. یکی در باب دوازدهم از ابواب ما یجب فیه الخمس، روایت اول که صحیحه محمد ابن ابی نصر بزنتی، قال کتمت الى ابی جعفر علیه السلام، به حضرت جواد نامه نوشتم، الخمس اخرجه قبل المعونه او بعد المعونه، خمس کی خارج کنم، قبل از خرج یا بعد؟ قال کتب و کتب بعد المعونه. یا روایت دیگری که همین باب حدیث دومه، مرحوم صدوق به اسنادی عن ابراهیم بن محمد الحمدانی، البته در بعض از نسخ ابن محمد خاص کرده، ولی به هر حال ابراهیم الحمدانی یا ابراهیم ابن محمد الحمدانی یه نفره، بلکه گفتن مجهوله. ان فی توقیعات الرضا علیه السلام الیه ان الخمس بعد المعونه، در نامه‌هایی که حضرت بیشن نوشته بودن یکیش هم همین بوده که فرمودن الخمس بعد المعونه. باز روایت علی ابن مهزیار از کنم ام محمد ابن الحسن الاشعری، این در باب هشتم از ابواب ما یجب فیه الخمس، حدیث اول، قال کتب بعض اصحابنا علی ابی جعفر الثانی، بعضی نامه خدمت امام جواد نوشتن، اخبرنی عن الخمس على جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الذروب وعلى السنة وكيف ذلك، فكتب بخطه الخمس بعد المعونة. خب این روایاتی که میگه الخمس بعد المعونة به صورت مطلق، خب قدر مسلم از معونه، معونه خود تحصیل فائده است، معونه‌ای که آدمیان برای تحصیل فائده به کار می‌گیرند، مثل همین صاحب معدن که معلومه برای استخراج فیروزه یا یاقوت یا سایر فلزات مستعمل مخارج باید بشه. اینا قدر مسلم از معونه ما فیه الخمسه. امام میفرماید خمس بعد از معونه است، پس دیگه مسلمن اون مخارجی که آدمیان برای استخراج معدن به کار میگرن اینها معونه است، و در این روایت میگه الخمس بعد از معونه. اینم دلیل دوم. دلیل سوم صحیحه زراره است. این صحیحه دیگه از همه جالبتره. این در باب سوم از ابواب ما یجب فیه الخمس، حدیث سومه که صحیح هم هست تا میرسه به زراره از ابی جعفر امام باقر علیه السلام، سألته عن المعادن ما فیها، چه چیز در معادن؟ فقاله کل ما کان رکازن ففیه الخمس، هر چی که مال مدفونی باشه در آوردی درش خمسه. و قال، بعد محل شاد اینجاست، و قال ما آلشته به مالک ففیه ما اخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفا الخمس. این الخمس مثل کنه که خبر ما آلشته هست. می‌فرمایند به اینکه امام فرمود که اونی را که علاج کردی با مال خودت و بعد اخراج کردی وقتی مصفا بود من حجارته مصفا، مصفا حاله، حال از ما آلشته او، اونی که علاج کردی و بعد در حال تصفیه هست او درش خمسه، یعنی بعد از تصفیه و بعد از علاج به مالت باقی مونده در او خمسه. این روایت هم کاملا ظهور بلکه به قول بعضی صراحت داره، برای که خمس بعد از مخارج و علاج و بعد از تصفیه هست. این خمس در کشاف دیگری در جا خودش گذر شیخ را در کتاب زکات خوندید. این البته در خمس، حالا اون بمونه. عرض میکنم به محضرتون که با توجه به این روایات و با تسالم اعصاب دحسی درش نیست که بس مخارج و معونه ای که به کار گرفته میشه برای استخراج معدن مسلم است که اونها استثناء شده و بحثی هم درش نیست، حرفی هم نیست. فقط یه مطلبی میونه با اون این استش که خب من جمله تصفیه گفته، تصفیه یعنی پاک کردن. الان فرض کنه خیلی از همون چی که گفتن عرض کنم که طلاهایی که در خاکهای عرض کنم که عرفات میگن خب خیلی مستلزم تصفیه کردنه، تا بعد مقداری با مثلا شما دو سه کیسه خاک بیاری شایدش مثلا احیانا بعد ده ها خرج تصفیه مثلا یه مثقال طلا گیرت بیاد. این تصفیه ها خرج داره مسلمان، همونطور که اصل استخراج خرج داره. سخن این است که تصفیه ای که مستلزم خرج، آیا این هم باید اول خارج بشه و بعد اون وقت از باقی مونده باید خمس بده؟ گفتن اگر این باشه، چون بعضی از کلمات بزرگان اینه که اصلا ثبوت خمس بعد از تصفیه است، یعنی پس از اینکه تصفیه شد تازه الان یجب علیه الخمس، همونطور که در زکات یادتون هست که خوندیم زکات وقتی که بدو و صلاح میشه تازه زکات واجب میشه، یا در خرما گفتیم وقتی احمرار یا اصفرار میشه تازه زکات واجب میشه. اینجا هم بعضی از بزرگان گفتن که ثبوت وجوب خمس بعد از حصول تصفیه است. خب اگر این باشه، و حالا یه اشکالی که بعضی کردن اینه که خب حالا اگر فرض کردیم یه کسی از توی معادن زیر زمین، تا زیر زمین که باشه خمس نداره، حالا برای در زمین خودشه، اما بعد که استخراج کرد آورد ریخ بالا، این سنگ ها توش مقداری مثلا زمرد یاقوت یا فیروزه است، این سنگ هم بالاخره به خاطر اینکه مقدار زیادی از این سنگ ها در محتواش اینه ارزش داره دیگه، قیمت داره. خب الان هم یکی از کارهای استخراجی که ایران میکنه سنگ های معدن رو به همون صورت کلی استخراج میکنه و ارزش میخرن کشورهای خارج، بعد از اون تصفیه ها اون ذرات ارزشمند رو ازش استخراج میکنه. حالا با توجه به این که خب پس بنابراین این هنوز تصفیه نشده خمس واجب نیست، کسی که رفته از توی معادن کوها کنده اون از کن رگه های هم که مشتمل بر طلا یا بر یاقوت یا بر فیروزه کنده، خب اما توی این سنگ ها هنوز تصفیه نشده که فیروزه خالص در بیاد، الان چه حکمی داره؟ یعنی بالفعل تصفیه نشده، پس با این بعد اینکه ده ها دینار هم ارزش داره بیم بگیم که از این طرف چون هنوز تصفیه نشده پس خمس واجب نیست، از یک طرف دیگر هم پس کی باید خمس بده؟ خمس مشتری بده، مشتری بیشتری که پول داده و خریده اینا را، برای او که چیزی عاید نشده که. نظام توجیه این تصفیه به این معناست که یعنی در مقام پس از تصفیه کردن ولو بالفعل هنوز تصفیه نشده، ولی اگر بنا باشه که ما پول تسویه را هم حساب کنیم، باقی موندهش اگر به 20 دینار رسید خمس واجبه. پس این حرف که ما بگیم تسویه هم دخیل در اصل ثبوت و خمسه، این کم لطفیه. خیر، بلکه معدن در او خمس هست بعد از اخراج کردن، منتها تسویه منیوت منات برای خمس باقی بعد از تسویه. پس این که گفته مصفا، یعنی بعد از اینکه خرج تسویه خود تمام بشه و در آورده بشه، حالا باید خمس اون مصفا را حساب کرد و پرداخت. بنابراین ما اگر سنگ فروختیم، حالا سنگ رو قهرن ارزان‌تر می‌خرن از خود فرض کنه یاقوت یا فیروزه باقی مونده، اما این مقدار سنگی که فروختیم مثلا از ما 50 دینار سنگا رو خریده، میگیم به این که بله این 50 دیناری که خریده ما حسابی نمی‌کنیم بعد از اینکه خرج تسویه چقدر بشه، اون هم می‌ذاریم کنار و بعد از باقی مونده باید خمس را بپردازیم. بنابراین تسویه فعلی شرط نیست، بلکه تسویه شعنی در ثبوت و خمس اگر بلغ به حد نصاب دخیله. باقی سخن بله. والحمد لله.